صفحه 111. 4. با مردان مثل باباها رفتار کردن. اشکالی ندارد که هر چند وقت یک بار به مردی که دوستش دارید اجازه بدهید از شما مثل یک پدر مراقبت کند. اما بدانید که روابط شما در خطر می افتد اگر اکثر اوقات شما او را مثل پدرتان بدانید و این شامل عاداتی مثل عشقتان را پدر خطاب می کنید، روی زانویش می نشینید و برایش ناز می کنید، به او اعتراف کنید که آن روز دختر بدی بوده اید، اجازه بدهید شوهرتان کنترل تمام حقوق و پولتان را داشته باشد و به شما خرجی بدهد می شود. من دیگر وارد جزئیات جدی روانشناسی این رفتار نمی شدم. فقط همین کافی است که بگویم هرچه بیشتر با مرد زندگیتان مثل پدر رفتار کنید، در واقع بیشتر یک کودک باقی خواهید ماند. 5. صحبت کردن با یک مرد با لحن یک دختر بچه تا یک زن. به عنوان یک زن ما از لحن بچگانه خود خصوصا زمانی استفاده می کنیم که از بیان چیزی که در ذهنمان است هراس داریم، از عکس العمل مردان می ترسیم، فکر می کنیم با ما موافقت خواهد شد. با لحن یک دختر بچه به مرد می گوییم من فقط یک دختر کوچولو هستم، مرا آزار نده و با من بد تا نکن باشه. 6. خلایی در زندگیتان به وجود میآورید تا مردی را پیدا کنید که ناجی شما باشد. هنوز از یک بحران نجات پیدا نکرده خود را درگیر مسئله دیگری میکنید. آیا همیشه چیزی ضروری وجود دارد که شما نیاز به کمک و یا نصیحت یک مرد داشته باشید و یا شما از اینکه نجات پیدا کنید لذت میبرید؟ قسمتی از این بازی این است که شما خودتان را گم می کنید تا یک مرد بتواند به شما نزدیک شده و شما را نجات دهد. شاید این کار را انجام می دهید به خاطر اینکه در زندگی واقعی شما هیچگاه پدرتان برای کمک به شما آنجا نبوده است. شاید این کار را انجام می دهید برای امتحان شریک زندگیتان تا ببینید آیا می توانید به او تکیه کنید یا خیر. مشکل اینجاست که این باعث معتاد شدن شما به بحران می شود تا بتوانید جلب توجه طرف مقابل خود را بکنید. یک تاکتیک واقعی کودکانه. چگونه ایفا کردن نقش یک دختر بچه روی مردان تاثیر می گذارد؟ صفحه 113. مردها برای شما احترام قائل نخواهند شد. آیا مردها عکس العمل مثبتی نسبت به رفتار کودکانه شما نشان می‌دهند؟ مطلقاً. این باعث می‌شود که آنها احساس بزرگی و قوی بودن بکنند. در واقع آنها غرق در این رفتار شوند و حتی ممکن است از آن لذت ببرند. اما این برای شما احترام ایجاد نمی‌کند و مطمئن باشید که نتیجه‌اش این خواهد بود که همیشه با شما مثل یک دختر بچه و نه یک زن واقعی رفتار می‌کنند و این به مفهوم عشق واقعی نیست. مردها از شما زده می شوند و دوری می کنند. وقتی شما مثل یک دختر بچه رفتار می کنید، باعث می شود که مردها در قبال شما احساس مسئولیت بکنند. همانطوری که ما در طول کتاب خواهیم دید، مردها عادت دارند که در زندگی مسئولیت به عهده بگیرند. بنابراین حتی اگر مردی به ضعف شما جواب مثبت دهد و شما را نجات دهد، مطمئن باشید که برای یک مدت کوتاه است، ولی بعد از آن احساس زدگی کرده و از شما دوری می کند. راه حل: چگونه از کودکانه رفتار کردن دست برداریم. صفحه 114. 1. لیستی تهیه کنید از مواردی که در برابر مردها مانند دختر بچه رفتار می کنیم. انجام این کار شاید خجالت آور و یا حتی مسخره باشد، اما باور کنید که کمک خواهید کرد تا شما از اشتباه شماره 6 نجات پیدا کنید و این باعث خواهد شد تا از خودتان منزجر شده و از این کار دست بردارید. 2. وقتی دارید گریه می کنید از خودتان بپرسید آیا چیزی وجود دارد که به خاطرش عصبانی هستم؟ این خیلی مهم است که به یاد داشته باشید چه اوقات سختی را گذرانده اید و به همین دلیل حق دارید عصبانیتتان را بروز دهید و در مورد آن صحبت کنید. شاید دریابید که دیوانه اید که دارید گریه می کنید. بعد شما می توانید به جای پنهان کردن احساسات خود زیر عشق، احساسات واقعی خود را مثل یک شخص بالغ در میان بگذارید. البته این بدان معنی نیست که هیچ وقت نباید گریه کنید یا اینکه همیشه دیوانه اید که گریه می کنید. این فقط کاری است برای جستجوی دلیل گریه کردن. 3. دفعه بعد که خودتان را ضعیف و گیج دریافتید، از خودتان بپرسید اگر گیج و منگ نبودم چه احساس می کردم؟ این تمرین موقعیتی بسیار عالی برای رفع گیجی و منگی است. قبل از اینکه با سر توی این مسئله فرو بروید و انتظار داشته باشید که مردی به شما کمک کند، ببینید آیا خودتان می توانید ذهنتان را روشن کنید. بعضی از عادات دختر بچه‌ای شما شاید خیلی کهنه باشد و ترک کردن آنها آسان نباشد، اما بدانید که احساس خوبی به شما دست خواهد داد اگر به خاطر زنی که در وجود شماست مورد قدردانی و عشق ورزیدن قرار بگیرید. امیدوارم که توانسته باشم به شما کمک کنم تا یک مقدار بیشتر در مورد روابطتون با مردها آشنا شوید، آن هم به وسیله مطرح کردن این 6 اشتباه. مطمئن هستم تا حالا فهمیده اید که من به این نتایج و این لیست به وسیله تحقیق از مجلات روانشناسی دست پیدا نکردم، بلکه با تجربه شخصی به آنها رسیدم. مثل اکثر خانم ها من هم مرتکب این اشتباهات شدم، آن هم به خاطر اینکه کاری کنم که مردها دوستان داشته باشند. شاید هم اکنون شما اوقات راحتتری را با دست یافتن به این حقایق و تکنیک ها خواهید گذراند. خیلی سخت است که عادات کهنه را کنار بگذاریم و مهم نیست که تا چه حد می توانیم این کار را انجام دهیم. در روزها و هفته های آینده خواهیم دید که شما در حال انجام تمرین های داده شده در کتاب هستید. وقتی این مسئله پیش می آید دل سرد نشوید. به یاد داشته باشید اولین قدم در تغییر رفتار و عادتتان این است که به مواردی که باعث آزار شما می شود پی ببرید. پس این 6 اشتباه را به خاطر داشته باشید. تمام تمرینات را انجام دهید و این اطلاعات را با دوستانتان سهیم شوید و حمایت لازم را برای تبدیل شدن به یک زن قدرتمند و دوست داشتنی دریافت کنید. پر کردن خلأهای احساسی. صفحه 116. بیشتر از آنچه که دریافت می کنید عشق نورزید. عشق من همیشه یک طرف است و فقط من هستم که اظهار عشق می کنم و او به خاطر این مسئله مرا دوست دارد. ولی بعضی اوقات فکر می کنم اگر از این بزرگواری دست بکشم او باز هم به همان اندازه مرا دوست خواهد داشت. من همیشه آن شخصی بودم که بیشتر از دیگری در روابطمان عشق نشان دادم و رویای من این بوده است که مردی را پیدا کنم که به اندازه من اظهار عشق کند، ولی فکر نمی کنم که چنین مردی وجود خارجی داشته باشد. احساس می کنم که این من هستم که از نظر احساسی روابطمان را حفظ می کنم، که اگر من از این کار دست بردارم همسر من نخواهد دانست که چه باید بکند و مطمئنان ازدواج ما به شکست منجر خواهد شد. آیا تا به حال حس کرده اید که همیشه بیش از آنچه که باید عشق نشان دهید رفتار می کنید؟ آیا تا به حال در درون خود آرزو کرده اید که ای کاش مرد زندگی من همانطوری مرا دوست داشت که من او را دوست دارم؟ این فصل در مورد بزرگترین اشتباهی است که خانم‌ها در روابطشان مرتکب می‌شوند. چگونه ما به مردان بیش از آنچه که آنها به ما عشق می‌ورزند عشق و علاقه نشان می‌دهیم. من تصمیم گرفتم که یک فصل کامل را به این اشتباه اختصاص دهم تا اینکه آن را با 6 اشتباه قبلی در یک جا بنویسم. برای اینکه فکر می‌کنم این مسئله خیلی مهم است، یعنی تا حدودی از آنها مهم‌تر است. این سخت‌ترین و دردناک‌ترین بخش کتاب بود که من نوشتم، چون خیلی چوب این اشتباه را خوردم. قرار بود که نوشتن این فصل را در یک روز جمعه شروع کنم. وقتی شب به خواب رفتم کابوس ها تاریک و پر از ترس و غم به سراغم آمدن. وقتی صبح از خواب بیدار شدم مطمئن نبودم که چرا این شب آشفته را داشتم، تا زمانی که پشت کامپیوترم نشستم و شروع به تایپ تیتر این فصل کردم. آن موقع بود که منفجر شدم و شروع به گریه کردم. همانطور که به کلمات خیره شده بودم و اشکهایم مثل رود سرازیر بود، ناگهان فهمیدم که دلیل آن همه کابوس چه بود و چه جمله‌ای باعث گریه من شده بود. آن درد قلب شکسته من بود، دردی که از عشق ورزیدن زیادی سرچشمه می گرفت و بارها در زندگیم پیش آمده بود. عشق ورزی که حتی یک ذره از آن به من برنگشته بود. دردی که از سالها سعی و تلاش برای به وجود آوردن یک رابطه خوب سرچشمه می گرفت و تشخیص این که شریک زندگیم راغب نبود که مثل من برای ایجاد این رابطه تلاش کند، و دردی که از تخصصم در عشق ورزی به دیگران بدون اینکه بدانم چگونه خودم را دوست داشته باشم سرچشمه می گرفت. اشکهایی که آن روز ریختم فقط برای خودم و درد خودم نبود، بلکه برای شما هم بود. می دانم که خیلی از شماها نیز با قلبی شکسته به زندگیتان ادامه می دهید، زیرا که آن عشق لازم را دریافت نکردید. حساب اینکه چند بار نشسته و به درد دل خانم‌هایی که در حال گریه کردن بودند گوش کردم از دستم خارج شده، و اینکه آنها را دیدم که با چشمانی غمبار به من نگاه می کنند و می گویند که درک نمی کنند چرا. با اینکه من او را خیلی دوست دارم، هر آنچه که در توان دارم به او میدهم، ولی او هنوز آنطور که باید به من عشق نمیورزد. من کجا اشتباه میکنم؟ و هر بار که من یک سمینار در مورد عشق ورزی دارم، بعضی از خانم ها میستند، رویشان را به سوی شوهرانشان با چشمانی اشکالود برمیگردانند و میگویند عزیزم تو میدانی که چقدر تو را میپرستم، اما بدون اینکه مرتب از تو گدایی عشق کنم قلب مرا میشکنی و خرد میشوم. دوست داشتنی ترین دختر دنیا. صفحه 119. روزی روزگاری دختر بچه‌ای بود که بیش از هر چیزی دوست داشت که یک زندگی خوب و خوش داشته باشد. او داستانهایی در مورد شاهزاده ها و شاهزاده خانم ها و عشقهای واقعی خواند و تصمیم گرفت وقتی که بزرگ شد آنقدر بگردد تا بتواند چنان عشقی را که در کتاب ها نوشته شده است بیابد. او فکر کرد که بهتر است هر چه زودتر در مسیر سرنوشتش قرار بگیرد. این در واقع رویای همه دخترهاست. وقتی اطرافش را برای پیدا کردن شاهزاده زیبا جستجو کرد، تنها کسی را که یافت پدرش بود. مثل اکثر دخترها فکر کرد که پدرش عالی است و برای عشقش ارزش زیادی قائل است و خیلی طبیعی بود که پدرش مرد ایدئال زندگی او شد. کسی که می توانست برای شاد شدن به او تکیه کند و روی او حساب کند. یک روز پدر دخترک چمدانهایش را بست و گفت که داند آنها را ترک می کند. پدرش برای او توضیح داد که هرچند او را خیلی دوست دارد دیگر نمی تواند مادرش را تحمل کند و مجبور به ترک آنهاست. دختر کوچولو به اتاقش رفت، خودش را روی تختش انداخت و گریه کرد و با خود گفت چگونه می تواند مرا ترک کند؟ او اگر واقعا مرا دوست داشت اینجا می ماند، پس حتما من به اندازه کافی دوست داشتنی نیستم. در آن لحظه دختر کوچولو با خودش عهد کرد که آنقدر دوست داشتنی شود و پدرش را به قدری دوست داشته باشد که او را برگرداند. پس دخترک سعی کرد که دوست داشتنی ترین دختر کوچولوی دنیا شود. او می دانست که چه باید بکند تا پدرش را شاد کند و همه آن کارها را انجام داد. تمام نمرات مدرسه‌اش 20 بود. او نمایشنامه‌ها را تمرین کرد و یاد گرفت که چگونه نقش بازی کند. کتاب‌های زیادی را مطالعه کرد، اما بیش از همه او سخت کار کرد تا به پدرش ثابت کند که او، یعنی پدرش، چقدر عالی و شگفت‌آور است، برای اینکه او دریافت که بیش از هر چیزی در دنیا این مسئله پدرش را خوشحال می‌کرد که احساس قابل دوست داشتن بودن بکند و اینکه دخترش عاشقش است. او به داستانهایش گوش میکرد و در قسمتهای بامزه میخندید، در قسمتهای ترسناک میترسید و به پدرش میگفت او بهترین و خوشتیپترین مرد دنیاست. هرگز با پدرش مخالفت نمیکرد و از او عیبجویی نمیکرد. برای اینکه او میدانست اگر این کار را بکند در آن زمان پدرش دوستش نخواهد داشت. پدر دختر کوچولو هیچ وقت به خانه برنگشت، اما فوق‌العاده دوستش داشت. او با دختر کوچولو خیلی با محبت رفتار میکرد. بنابراین دختر به این نتیجه رسید که نقشه‌اش کار خودش را کرده. او حالا برای گام بعدی عشق آماده بود. چگونه یک شاهزاده درجه هفتم را گول بزنم؟ دختر کوچولو بزرگ شده و وقت آن رسید که عاشق شود. او مطمئن بود که چه باید بکند و راز خود را با دوستانش در مدرسه در میان گذاشت. دوستتان را خیلی خیلی دوست داشته باشید و با او خیلی خیلی خوب رفتار کنید تا حدی که او نتواند بدون شما زندگی کند. و همین کار را هم کرد. پسری را پیدا کرد که دوستش داشت و شروع کرد به عشق و محبت نثار او کردن. او یادداشت‌هایی را هر روز در قفسه‌اش می‌گذاشت. در تمام تمرینات بسکتبال او را تشویق می‌کرد. اطمینان حاصل کرد که به او فهمانده است که او چقدر عالی و با ارزش است و مرتب او را دوست داشت و دوست داشت و عشق ورزید. تا جایی که روزی پسر خودش به او گفت که تا به حال هیچ کس او را آنطور مانند او دوست نداشته است. برای مدتی دختر شاد بود و با خودش فکر میکرد این همان شاهزاده من است و من شاهزاده خانم او. اما بعد از مدتی این حس در او به وجود آمد که با وجود اینکه عشقی داشت احساس شادی نمیکرد و به این نتیجه رسید که با وجود اینکه او با پسر مانند یک شاهزاده رفتار میکرد ولی با او مثل یک شاهزاده خانم رفتار نمیشد. بنابراین به اتاقش می دوید، خودش را روی تختش می انداخت و گریه می کرد و فکر می کرد من او را بیشتر از آنچه که مرا دوست دارد دوست دارم. چگونه این اتفاق می افتد؟ وقتی که من این همه به او اظهار عشق می کنم و او جوابی مناسب نمی دهد. ملکه قلب ها، صفحه 121. سالها گذشت، دخترها تبدیل به یک زن شدند و پسرها مرد و دوستیها تبدیل به رابطه ها یا ازدواج شده بود و هرچند که محتوای داستان عوض شد اما طرح کلی آن همانطور باقی ماند. او هنوز هم خیلی سخت کار میکرد تا مرد زندگی را با کارهای دوست داشتنی حفظ کند. حالا به جای اینکه یادداشت‌هایی را در قفسه بگذارد و یا تعریف و تمجید کند، کارهای جدیدتری انجام میداد. او مرد زندگیش را با شعرهای عاشقانه و داستانهای کوتاه شاد میکرد، کادوهای زیبا و هدیه‌های جالب تهیه می‌کرد و خود را بسیار عالی و عاقل با اندرزها و رفتارهای منطقی نشان می‌داد. او عشقش را همیشه غرق در تحسین و تمجید و محبت می‌کرد. از نظر جنسی به او خیلی توجه می‌کرد تا اینکه طرف مقابل احساس می‌کرد که دوست داشتنی‌ترین مرد روی زمین است و هر دفعه در روابطش این اتفاق تکرار می‌شد. مردها به او می‌گفتند که چه زن عالی و خوبی است و هیچگاه و هیچ کس آنها را بدین حد دوست نداشته و اینکه او ملکه قلب‌هاست و چقدر خوشبخت است که زنی مانند او دارد. با این قسم‌های عاشقانه و گرم، زن به قدری خودش را گم می‌کرد که حتی فراموش می‌کرد چقدر سرگرم عشق ورزیدن است، بدون آنکه به همان اندازه عشق دریافت کند. تا اینکه روزی متوجه شد که مرد زندگی او دارد از او سوء استفاده می‌کند و وقتی که از این کار دست برداشت، مرد دیگر به سراغش نیامد و زن تنها ماند. خیلی زود آن مرد اعتراف می‌کرد که حدس می‌زند آنقدر که تو مرا دوست داری، من تو را دوست ندارم. و بدین وسیله آنها از هم خدافظی می‌کردند و باز هم زن به اتاق خوابش می‌رفت و زار زار گریه می‌کرد و با خود فکر می‌کرد چگونه این اتفاق هر بار برایم پیش می‌آید. من خیلی سخت روی این مسئله که دوست داشتنی ترین زن دنیا باشم کار کردم. چرا نمی‌توانم مردی را پیدا کنم که به اندازه من عشق بورزد و محبت کند؟ و بعد از آن همه سال گریه کردن هنوز هم نمی‌توانست جوابی برای این سوال پیدا کند. سخت کوشیدن برای عشق، صفحه 123. دیدید زنی که در مورد آن نوشتم یک مراجع کننده یا کسی که در سمینارهایم شرکت کرده نیست. آن زن من هستم و این داستان زندگی من است. من دختر کوچولویی هستم که تصمیم گرفت عشق یک مرد را به دست بیاورد. من آن دختر جوانی هستم که سعی می‌کرد پسری را با توجه و محبت و قدردانی طوری شاد کند که متقاعد شود که عاشق آن دختر است. و من همان زنی هستم که تا چند وقت پیش سخت می‌کوشیدم تا به مردان زندگیم عشق و محبت بدهم، بدون اینکه محبت و عشقی را که خود نیاز داشتم دریافت کنم. مثل خیلی از شما فکر می‌کردم که مجبورم کاری بکنم تا عشق یک مرد را به دست بیاورم. من در عشق یک طرفه متخصص شده بودم و در این کار آنقدر عالی بودم که بالاخره عشق مرد را به دست می‌آوردم، اما فقط برای مدت کوتاهی. یا تعجبی ندارد که هیچ وقت نتوانستم عشق واقعی یک مرد را به دست بیاورم و اینکه احساس شکست بکنم و خیانت بکنم، حتی زمانی که این من بودم که او را ترک کرده بودم. حالا نتایجی را که از زندگی گرفتم برایتون توضیح می دهم. من با مردها اشتباهی روبرو شدم و آنقدر نگران آنها بودم که هیچگاه برای یک لحظه نیز فکر نکردم تا بفهمم که چقدر دوستشان دارم. آنقدر نگران این بودم که او فکر کند من همان زنی هستم که او می‌خواهد، که هیچگاه تأمل نکردم تا از خود بپرسم آیا او همان مرد واقعی زندگی من است؟ عاشق مردانی می‌شدم که من مورد نظر آنها نبودم و در واقع من هم دوستشان نداشتم. منظورم این است که آنها مردان اشتباهی بودند به خاطر اینکه من هیچ توجهی به احساس خودم در قبال آنها نداشتم. هیچگاه به مردانی که با من بودند فرصت ندادم دریابند واقعا چه احساسی نسبت به من دارند. من آنقدر سرگرم فدا کردن خود بودم که هیچگاه فرصت ندادم آنها مرا به خاطر خودم بخواهند. دختر کوچولوی رانده شده درون من هیچ وقت باور نمی کرد که مردی به خاطر او بخواهد در کنارش بماند. بنابراین خیلی سخت تلاش می کردم تا خودم را در عشق یک مرد قوی نشان دهم، تا مرد احساس کند همیشه به من نیازمند است و بدون من نمی تواند زندگی کند. چگونه خانم ها خلأهای احساسیشان را پر می کنند؟ صفحه 124. من کارهایی را که خودم انجام می دادم و کارهایی که خیلی از خانوم ها انجام می دهند، پر کردن خلأهای احساسی در روابط می نامم. در ذهن ما تصویری داریم که فکر می کنیم یک رابطه خوب چگونه باید باشد. ما مردی را پیدا می کنیم و رابطه ای را شروع می کنیم بدون آنکه او سهم چندانی در برقراری این رابطه داشته باشد. این مثل آن است که به او بگوییم تو فقط هر روز خودت را آفتابی کن و من همیشه مراقب رابطه ما خواهم بود. من صمیمیت را به وجود خواهم آورد، تمام فعالیت‌های اجتماعی، گفت و شنودها و مسیر زندگی را من به وجود خواهم آورد. تنها کاری که باید بکنیم این است که تو شریک زندگی من باشی و با من بمانی. خطری که در این موقعیت وجود دارد این است که ما در واقع با خودمان رابطه برقرار می‌کنیم. به قدری سخت در این مورد تلاش می‌کنیم که خودمان نیز گیر می‌کنیم. وقتی به واقعیت می‌رسیم که فقط کنیزیم، در حالی که مرد را روی تخت پادشاهی نشانده‌ایم. در اینجا فهرستی از روش‌هایی که خانم‌ها خلأهای احساسی خود را پر می‌کنند ذکر شده است. از این روش‌ها ممکن است یک یا چند تای آنها در مورد شما صدق کند. 1. پر کردن خلأهای اجتماعی. شما تنها کسی هستید که در مورد فعالیت‌های اجتماعی‌تان فکر کرده و نقشه می‌کشید. یادداشتی را می‌خوانید و توجه می‌کنید که چه چیزهایی در شهر در جریان است و سعی می‌کنید که شریک زندگی‌تان را قانع کنید تا در آنها سهیم شود. پیشنهاداتی به شریک زندگی‌تان در مورد چگونه گذراندن تعطیلات آخر هفته می‌دهید. از پیش در مورد هفته آینده یا ماه آینده و برنامه فعالیت‌هایتان فکر می‌کنید. شما کسی هستید که در مورد تعطیلات و مناسبت‌های خاص نقشه می‌کشید. شما به دوستان و فامیل‌ها و حتی فامیل‌های او زنگ می‌زنید و ترتیب ملاقات‌ها و گردهمایی‌ها را می‌دهید. شما پیشنهاد کننده چیزها و کارهای جالب و جدید هستید. مثلا رفتن به رستوران‌های جدید و از این قبیل. شما بحث و گفتگو را در مورد نقشه و طرح تعطیلات و سفرهای تفریحی پیش می‌کشید. دو، پر کردن خلأهای جنسی. شما کسی هستید که بیشتر به روابط جنسی اهمیت می دهید. این شمایید که او را در آغوش می گیرید و پیشنهاد بعدی را می دهید. شما معمولا اولین کسی هستید که دست شریک زندگیتان را در سینما یا موقع تماشای تلویزیون یا زمانی که در خیابان راه می روید می گیرید. شما اکثر اوقات کسی هستید که او را می بوسید. شما کسی هستید که شروع به ایجاد ارتباط جنسی می نمایید یا از اینکه او به اندازه کافی عشق نمی ورزد شکایت نمی کنید. قبل از اینکه بخوابید شما معمولا به طرف او می روید. 3. پر کردن خلأهای دوستی. شما کسی هستید که برای ایجاد صمیمیت در روابط بیشتر تلاش می کنید. شما به شریک زندگیتان یادآوری می کنید که مدت زیادی است با هم اوقات رمانتیکی را نگذرانده اید. شما کسی هستید که پیشنهاد می کنید تا در مورد احساساتون با یکدیگر صحبت کنید. شما کسی هستید که در مورد آینده صحبت می کنید. شما کسی هستید که فضای صمیمی را ایجاد می کنید. شما بیشتر پیام های عاشقانه می نویسید، کارت می فرستید یا هدیه های کوچک می دهید. معمولا شما هستید که بعد از دعوا یا یک مشاجره سعی می کنید روابط را به حالت صمیمانه برگردانید. 4. پر کردن خلأهای ارتباطی. شما کسی هستید که بیشتر برای به وجود آوردن ارتباط تلاش می‌کنید. وقتی با هم هستید شما کسی هستید که بیشتر سوال می‌کند. وقتی او ساکت است شما عصبی می‌شوید و سعی می‌کنید که در مورد احساسش و اینکه در مورد چه چیزی فکر می‌کند سر در بیاورید. وقتی که با سعی پاسخی را دریافت نمی‌کنید، به او پیشنهادی می‌کنید که ممکن است باعث به حرف آمدن او شود. شما خودتان سعی می‌کنید احساس او را حدس بزنید یا پیش‌بینی کنید، چرا که او خودش هیچ گونه اطلاعاتی در این مورد به شما نمی‌دهد. شما به او کمک می‌کنید و در مورد صحبت کردن با رئیسش، با یک کارمند دیگر، مادرش و یا بچه‌هایتان به او درس می‌دهید. 5. پر کردن خلأهای خلاقیتی. شما کسی هستید که سهم بیشتری در خلاقیت دارید. شما کسی هستید که عقاید و موارد جدیدی را برای بحث پیش می کشید. شما پیشنهاداتی در مورد تغییر موارد مختلف می دهید، مثل روابطتان، آدابتان یا دکوراسیون اتاقتان. شما به شریک زندگیتان موسیقی جدید، کتابهای جدید و غذاهای جدید را معرفی می کنید. درست است، این ماییم که معمولا تمام این فعالیت‌ها را انجام می دهیم و مطمئنا این خلأها را پر می کنیم. چگونه پر کردن خلأهای زندگیتان می تواند روابطتان را از بین ببرد؟ صفحه 129. شما باعث خشم می شوید. وقتی شما رابطه ای را با پر کردن خلأها شروع می کنید، احساس شادی می کنید. به خاطر اینکه در به دست آوردن عشق او پیروز شده اید و سخت کوشی های شما به نتیجه رسیده است. اما به مرور زمان احساس رنجش و خشم از طرف مقابلتان می کنید، به خصوص زمانی که تشخیص می دهید شما کسی هستید که بار احساسی روابط را به دوش می کشید. سوزان و جری در یک بحران زناشویی به دیدن من آمدند. سوزان با شکایت و ناله گفت: احساس می کنم در روابطمان همه چیز به دوش من است. من تمام نقشه ها را می کشم، به دوستانمان زنگ می زنم و پیشنهاد می کنم که در مورد مشکلاتمان صحبت کنیم. حدود 7 سال است که ازدواج کرده ایم و در طول این سالها فکر نمی کنم که جری حتی یک بار چیزی را بر عهده گرفته باشد. جری از شنیدن صحبت‌های سوزان و دیدن عصبانیت او متعجب شد و اینگونه توضیح داد که من همیشه فکر می‌کردم تو عاشق انجام این کارها هستی. از زمانی که با هم آشنا شدیم این تو بودی که همیشه در مورد تعطیلات آخر هفته ما نقشه می‌کشیدی. حدس می‌زنم من فقط به این عادت کردم و اینگونه استنباط کردم که تو دوست داری همه آن کارها را به عهده بگیری. من با سوزان و جری کار کردم و کمکشان کردم که ببینن با زندگیشان چه کردند. سوزان احساس رنجش میکرد به خاطر اینکه حس میکرد از او مراقبت نمیشود و جری نمیتوانست درک کند که چرا ناگهان او از انجام خیلی از کارهایی که با عشق صورت میداد عصبانی شده است. تاکتیک های تکراری که سوزان برای به دست آوردن عشق جری به کار میبرد حالا باعث رنجش و ناراحتیش میشوند و او را اسیر به تنهایی کشیدن تمام مسائل کرده بودند. هیچ جایی برای شریک زندگیتان باقی نمی گذارید تا خلأها را خودش پر کند. شما اجازه نمی دهید. وقتی شما عادت به این کار کردید، اجازه نمی دهید و موقعیتی را برای شریکتان به وجود نمی آورید تا او اولین قدم را بردارد. شما هم خسته و درمانده می شوید از اینکه هیچ گامی در این راه بر نمی دارد، بدون اینکه متوجه باشید که این شما هستید که هیچ گونه امکان و موقعیت آن را به او نمی دهید. مردها از اینکه به آنها اجازه بدهید تا عهده‌دار حرکت یا مسئولیتی باشند، احساس خوبی پیدا می‌کنند. بنابراین اگر شما به آنها این اجازه را ندهید، احساس رنجش و ضعف مردانگی می‌کنند. ایلیان و روی با یک چنین مسئله‌ای روبرو شده بودند. 3 سال از زندگی مشترکشان می‌گذشت که به سمینار من آمدند. ایلیان این گونه شروع کرد: من واقعا عاشق روی هستم، اما ما در مورد مسائل جنسی با مشکل بزرگی روبرو هستیم. من احساس میکنم که روی واقعا جذب من نشده است. به نظر میرسد من فقط هستم که شروع کننده و تقاضا کننده این کار هستم، یا اینکه او را در آغوش میگیرم و میبوسمش، در حالی که در آن حال احساس بسیار خوبی به من دست میدهد، اما آرزو میکردم که او با من مردانه تر رفتار میکرد. روی گفت: این مسئله حقیقت دارد. فکر میکنم من آنطور که ایلیان میخواهد با او ارتباط جنسی برقرار نمیکنم. وقتی در موردش فکر میکنیم، میبینیم که او این امکان موقعیت را به من نمیدهد. او همیشه کسی است که به سوی من میآید، مرا در آغوش میگیرد و میبوسد و میگوید دوستت دارم. حقیقت این است که هیچگاه این نیاز در من به وجود نیامده که من اول شروع کنم، یعنی مجبور نیستم. من میدانم که او دستهایش را دور گردن من خواهد انداخت و کلاه سر من خواهد گذاشت و بنابراین در این مورد خیلی تنبل شدم. ایلیان هیچ فرصتی به روی نداد که خواهان او باشد. لحظه‌ای که احساس میکرد کمبود ارتباط جنسیشان به وجود آمده، فوری پیش قدم میشد و نتیجه این مسئله آن بود که روی احساس ضعف مردانگی کرد. ایلیان احساس کرد که آنطور که باید به او عشق ورزیده نمیشود و هر دوی آنها احساس رنجش و ناراحتی کردند. اکثر مردها مثل روی رفتار خواهند کرد، به خصوص اینکه شریک زندگیشان در پر کردن خلأها و کمبودها یک متخصص قهار شده باشد. از یک جهت خانم‌ها احساس آرامش می‌کنند از اینکه مسئول برقراری هر گونه ارتباط هستند، و از جهت دیگر در درون احساس خواهند کرد که چقدر حقیرند که مسئولیت همه چیز برگردن آنهاست. تمام مدت وقت کمبودها را خودتان پر می‌کنید، شما از دادن این امکان به مردتان برای فراگیری بیشتر در عشق ورزیدن جلوگیری کرده‌اید و بنابراین شما موقعیت رشد را از او می‌گیرید. در اینکه رابطه خوبی دارید، شما خودتان را گول می‌زنید. وقتی شما تخصص زیادی در پر کردن خلأها پیدا کردید، ممکن است مشکل بزرگی در روابطتان پیش بیاید که خودتان از آن مطلع نباشید. با کمال تأسف باید بگویم که خودم بارها مرتکب این اشتباه در زندگیم شدم. اجازه بدهید تا تجربه‌ام را در مورد سندی برایتان بگویم. وقتی سندی را ملاقات کردم، می‌دانستم که از من خوشش می‌آید، اما تصمیم گرفتم که این دوستی را تبدیل به یک عشق بی‌نظیر بکنم. شروع به پر کردن خلأها و رفع کمبودها در روابط کردم. قرار ملاقات‌های عالی را برای خودمان ترتیب می‌دادم. برای سندی اشعار ترانه‌های زیبای عاشقانه‌ای می‌نوشتم و تمام مسائل خصوصی خود را با او در میان می‌گذاشتم. صحبت‌های بسیار فیلسوفانه و عمیقی را پیش می‌کشیدم. نظرات خود را در مورد مسائل مختلف با او در میان می‌گذاشتم و ساعت‌ها با او صحبت می‌کردم. از تأثیراتی که روابط ما بر من گذاشته بود و چیزهایی که از آن یاد گرفته بودم برای او صحبت می‌کردم و البته سعی می‌کردم که هرچه بیشتر او را به رخت خواب بکشانم. حالا آیا عکس‌العمل سندی در برابر تمام تلاش‌های من برای پر کردن خلأ‌ها مثبت بود؟ مطلقاً خیر. برعکس، او عاشق این کار من شده بود و این مسئله کمکش کرد تا کمبودهای دیگر زندگیش را حس نکند و از اینکه یک زن تا این حد دیوانش بود مغرور شده بود. بنابراین ما یک رابطه پرتحرک داشتیم. من در مورد این رابطه با تمام دوستانم صحبت می‌کردم و آنها اظهار می‌کردند که رابطه بسیار عالی به نظر می‌رسد. افرادی که ما را با هم می دیدند فکر می کردند که ما واقعا شاد و نمونه هستیم و وقتی من از خودم می پرسیدم که آیا واقعا رابطه خوبی با هم داریم، به یاد سفر هیجان انگیزی که به پالس استرنتیر داشتیم می افتادم و لحظات عاشقانه‌ای که با هم گذرانده بودیم و شعری برای او می نوشتم. بنابراین به خودم اطمینان می دادم که بله، رابطه ما بسیار عالی است. بعدها یک روز سندی به خانه آمد و گفت که دارد مرا ترک می کند. او گفت که از این رابطه مدتی است که احساس رضایت نمی کند و دیگر دوست نداشت که ادامه بدهد. همانطور که به او گوش می دادم کاملا شوکه شده بودم. چرا این اتفاق افتاد؟ آن هم زمانی که رابطه ما آنقدر عالی به نظر می رسید. در چند هفته آینده به حقایق